علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
صبحتون بخیر باشه، عیدتون مبارک. به ساعت 9:30 رسیدیم، بشنویم برنامه اوصاف الاصناف رو.
بسم الله
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اسماء. اوصاف و اسماء.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند بر شما مردم عزیز جان. امروز هم میخوام درباره یک مشغله و یک صنف دیگری برای شما قصه ها و حکایت هایی رو تعریف کنم که البته صنف زحمتکشی هستن که به چشم دیده نمیشن، اما نقش مهمی توی تمام قسمت های زندگی ما دارن. یکی از همین دباخ ها شاید فک و فامیل شما باشه، ولی شاید هیچ وقت راجع به کارش ازش سوالی نکردین. من امروز کمی درباره این صنف بی سر و صدا و زحمتکش قصه ها و حکایت هایی دارم که بخش های از اون رو در این چند دقیقه که وقت هست براتون میگم. پس امروز وصف ما درباره مشغله دباغی و دباغ هاست. کار بسیار سخت و ملال‌آوریه و خیلی دشواره. خیلی واقعا دشواره که یه نفر بخواد اون پوست پر از پشم یه گوسفند ذبح شده رو تبدیل به چرمی بکنه، اون هم با روش‌های دستی و سنتی که اولش باید نمک پاشی بکنه، که یه نمک پاشی کامل روی پوست برای جلوگیری از هر گونه عفونت و صدمه بهداشتی به پوست. و نمک نقش اساسی و مهم برای حفظ پوست و برای عملیات بعدی دباغ‌ها داره. اگه یه پوست گوسفند ظرف 24 ساعت نمک پاشی و دباغی نشه، دیگه به درد دباغی و تبدیل شدن به چرم نمیخوره. و اگر کمی حوصله داشته باشید، من الان براتون توضیح میدم که یک دباغ باید چه کارهایی روی پوست انجام بده که یک پوست قابل تبدیل شدن به یک قطعه چرم و اونم چرم قابل استفاده شدن در صنعت کفشسازی و کیفسازی و کمربندسازی و اینجور چیزا بشه. جونم براتون بگه که یک دباغ باید بعد از حذف هر گونه گوشت از بدنه پوست، اول باید پوست رو بخیسونه، که این خیسوندن هم کار بسیار مشکلی است. بعد روی اون آهک پاشی کنه، بعد شروع به ضربه زدن کنه و چربی زدایی و سفید کردن پوست در همین قسمت اتفاق میفته، که این کارها مراحل اولیه کاری است که هر دباغی باید بلد باشه. براتون گفتم که نمک پاشی یکی از اساسی ترین مراحل کار دباغی است و نمک هم یکی از اساسی ترین مواد برای نگهداری پوست و استفاده از نمک هم در چند مرحله انجام میشه. قدیما از پوست درخت ها هم در موقع دباغی استفاده میشد، ولی امروزه استفاده از برخی مواد شیمیایی شوینده و نمک های معدنی بهتر و رایشتر شده و با اون راحت تر میشه پوست گوسفند و گاوی رو دباغی کرد. و اینجوری میشه که دباغ‌ها باکتری‌های تأثیرگذار بر فساد پوست رو از بین میبرن و پوست رو تبدیل به ماده‌ای غیر قابل فساد میکنن. و البته مراحل سخت دیگه هم داره که من حکایتشو براتون ادامه میدم و میگم. خیلی متشکرم که با حوصله حرفای منو درباره دباغی داری گوش میدی. عرضم خدمت یکی که شما اینه که پوست گوسفند پس از انجام مراحل پشم و موزدائی و چربیزدائی برای یه مدتی توی انبارا نگه داشته میشه که در اون حالت بهش میگن پوست خام. و بعد از این مرحله است که دباغ‌های دیگر باید عملیات ویژه خودشون رو روی پوست خام انجام بدن و در این مرحله است که دباغ‌ها به روی پوست آرد جو می‌پاشن و به روی آرد آب می‌پاشن تا ابتدا پوست تخمیر بشه، تا اون آردی که پاشیدن روی پوست تخمیر بشه و متورم بشه و بعد از اون آهک های پاشیده بر اونها و گوشت های اضافه از اون رو اصلا میتراشند و میکنند و جدا میکنند و باز هم پوست ها رو نمک پاشی میکنند و آب پاشی مجدد که پروتئین های حلقوی هم بتونن از پوست جدا بشن و طوری بشه که دیگه هیچ موجودی و هیچ موادی در روی پوست باقی نمونده که پوست برسه به مرحله‌ای که قابل تبدیل شدن به چرم باشه. و منم خیلی حیرت زده شدم، تا حالا به فکر نکرده بودم که یه پوست چقدر مراحل و چقدر دنگ و فنگ و زحمت داره که باید تبدیل به یک چرم بشه. جالبه که بدونید که بعد از اون همه مراحلی که خدمتتون عرض کردم، دباغای زحمتکش باید چرمها رو جلوی آفتاب پهن کنن تا آب داخل بافت پوستهای چرم خوش بشه و بعد شروع کنن به عملیاتی به نام عملیات سنگزنی به روی این چرمها تا نمکهای باقی مونده توی پوست بریزه بیرون. بعد پوست رو روغن یا دنبزنی یا پیزنی میکنن و بعد از شستن پوست رو رنگ میزنن و توسط مهره و سنگ اونا رو پرداخت میکنن و صیقل میدن. و این کارهاییست که یک دباغ باید خبره باشه و بتونه انجام بده و اگر خللی در یکی از مراحلش انجام بشه پوست دچار افسردگی میشه، افسردگی سطحی میشه و دچار ریزش میشه. احتمالا بعضی از شما دیدین که این پوست ها دچار ریختگی میشن، این قسمت های خوب روش انجام نشده و پوست دچار ریختگی میشه. جونم براتون بگه که دباغی اگرچه یک حرفه بسیار قدیمی است، اما در واقع یک علم و یک تکنیک بسیار قدیمی هم محسوب میشه که درباره علوم دباغی اگه حوصله داشته باشید میتونید کتاب دباغی نوشته دکتر اسماعیل چنگیزی اردهایی رو بخونید و البته کتاب سراجی صنعتی هم از انتشارات خانه کتاب و کتابای مثل چرم و چرمسازی و کتاب دباغی و دباغی مجدد را از نوشته های عبدالله یوسف راد میتونید بگیرید و بخونید که من هم این مطالب رو در بعضی از این کتاب ها مطالعه کردم. اینها آثاری است که درباره چم و خمهای فنون دباغی شده نوشته شده و اکثر دباغ‌ها هم با این کتاب‌ها و با این منابع آشنا هستند. و جالبه که براتون بگم که کتاب دانشنامه جهان اسلام هم بخشی به مقالات مربوط به پاک کردن و پیراستن پوست حیوانات برای تولید چرم پرداخته که ضمن اون کار هر دباغی رو در قدیم تشریح کرده و گفته که این شغل در یمن و حجاز و مکه در ایام حج به طور مفصل رایج بوده و انجام می شده و گفته شده که قبل از ظهور اسلام یهودیان هم غلامان ویژه‌ای داشتند که کار دباغی رو براشون انجام می دادن. این هایی که امروز براتون تعریف کردم و وصفشو گفتم درباره روش‌های دباغی و تبدیل پوست به چرم به شیوه و روش‌های سنتی بود که از دیرباز در کشورمون رونق خاصی داشته و از قدیم در جاهایی مثل همدان رونق ویژه‌ای هم داشته و مراکز دباغی چرم در همدان رونق یکی از کارهای پر رونق باشه. و اونطور که در اسناد مربوط به دباغی در زمان قاجار هم مشاهده میشه، شهرت چرم همدان به خاطر وجود راسته های دباغخونه در بازار سنتی همدان بوده و به لحاظ معماری بروز و دوره قبل که اونجا انجام شده دباغ‌ها در اون راسته اسکان داده شدن و گرده هم آمدن و راسته بسیار مهمی رو به خودشون اختصاص دادن در همدان و نوشتن که حدود 100 سال قبل بازار تاریخی همدان 150 تا دکون یا واحد دباغی داشته که البته این روزا خیلی کم شده و فقط دباغخونه سنگشی رو، دباغخونه قانتور و دباغخونه آقایی فعالن که اینها هم به مرور دارن تعطیل میشن و دباغخونه های معروف همدان این روزا دارن نفس آخر رو میکشن. البته در شیراز هم دباغی های سرشناس زیادی فعال بوده و هستن که فقط چند تا دکون ازشون باقی مونده. تو اصفهان هم دو دسته دباغ کار میکنن و کار میکردن از قدیم، دباغ های شهری و دباغ های سدهی که مطابق قانون سنفی عهد قاجار دباغ های تمام شهرهای ولایت اصفهان و بلوک نصرآباد و کاردولان و برزرود و بلوک جی و رنان مختص دباغ‌های شهری بودند و سایر بلوکات اصفهان باید می‌رفتن به دباغ‌های سدهی و اونجا کارشون انجام می‌دادن و دخالت هم تو کار همدیگه نمی‌کردن. جونم براتون بگه که از قدیم دباغی ها را به خاطر مصرف زیاد آب و مصرف زیاد مواد شیمیایی و نمک ها و انواع قلیایی ها یکی از پرخطرترین مشغله ها می دونستن که برای سلامتی دباغ ها خیلی هم این نوع مواد مضر بوده و هر کسی هم که جذب این شغل پر مخاطره می شده بر اساس قانون کار هم از قدیم جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به حساب می آمده. در حال حاضر هم آمار دقیقی از شهرهای دارای دباغخونه و چرمخونه در دسترس نیست، اما هرچه هست الان هم به خاطر بوی بد این مشغله اکثر اونها در خارج از شهرها فعال هستند و انجام عملیات دباغی هم در اکثر دباغی ها با همدیگه فرق داره و هر کدوم از دباغی ها روش های خاص خودشون رو دارن و دباغی هم انواع مختلف داره که اگر فرصت بشه براتون درباره اش وصفشو خواهم گفت. عرضم به حضور انور یکی که شما که دباغی ها رو بر اساس نوع استفاده از موادی که در عملیات دباغی استفاده میکنن به دو نوع تقسیم کردن، یکی دباغی گیاهی و یکی دباغی شیمیایی. به طور مثال توی دباغی گیاهی از قسمت های مختلف یا تنه یا پوست درخت ها یا برگ درخت ها و شاخه و میوه و ریشه گیاهان کار دباغی رو باش انجام میدن و درخت های مثل سنوبر، کاج، بلوط، فندق، کاوچو و سماق بیشتر مورد استفاده دباغ ها قرار میگیرن. در دباغی شیمیایی هم از انواع مواد شیمیایی برای فراوری پوست استفاده میشه و در دباغی شیمیایی با کروم که پرکاربردترین شیوه دباغی است از املاح نمک‌های کروم سه‌ظرفیتی در عملیات دباغی استفاده میشه. دباغی با زاج سفید هم در برخی از دباغی‌ها رایج بوده و دباغی با نمک‌های آهن هم طرفدارهایی داشته و دباغی با سولفات و با سولفات زیروکنیوم هم در بعضی جاها انجام میشه که اصطلاحاً به اون میگن نیم دباغی شده و دباغی با مواد روغنی و دانه‌های روغنی و روغن آفتابگردان هم توی بعضی از نقاط کشور رایج بوده و الان هم هست که البته اینا هم حکایت و قصه خودشون رو داره. جونم براتون بگه که این شغل خطرناک از لحاظ بهداشتی همواره موجب بیماری‌های پوستی و تنفسی برای کارگرای دباغی‌ها بوده که اکثر این بیماری‌ها هم از راه تنفسی و تماس‌های پوستی وارد بدن دباغ‌ها میشه و کارشناسای بهداشتی معتقدند به دستورالعمل‌هایی هم برای رعایت مواد در کلیه مراحل دباغی‌ها به مراکز دباغی ابلاغ کردند که هنگام حمل پوست و استفاده از مواد شیمیایی و حلال‌ها در عملیات دباغی این دستورها رو باید رعایت کنن. اما بیماری‌های شایع صنف دباغ‌های کشورمون از طریق قارچ‌های پوستی موجود در پوست است که وارد بدن دباغ‌ها میشه و موجب انتقال میکروب و آلودگی به افراد دباغ میشه و خیلی از دباغ‌ها برای جلوگیری از این بیماری‌ها مجبورن از مواد ضد عفونی زیادی استفاده کنن، گرچه این مواد هم برای کارگرهای دباغی خطر داره و اونهایی هم که از این مواد ضد عفونی استفاده نمی کنند دچار مثلا کزاز و سیاه زخم و تب کیو و تب مارس می شن و بعضی هاشون هم دچار بیماری پوستی اکزما و التهاب های مخاط حلق و بینی می شن که حتما به خاطر همین آسیب هاست که جزء مشاغل سخت به حساب میاد. القصه که این حکایت دباغ ها هم حکایت و قصه شگفتی است و دباغ ها صنف بسیار زحمتکش و بسیار ندیده گرفته شده ای هستند که ما باید به اونها بیشتر فکر کنیم و به کارشون اجر و قرب بیشتری بگذاریم و به خصوص اون دباغ هایی که به روش های سنتی کار می کنند و همواره در معرض انواع و اقسام صدمات پوستی و گوارشی دار هستند و یکی از پرزحمت ترین کارهای روزگار رو دارند. اما محصولات اونها که همون چرم هست دائما بازار سنتی و صنعتی کفش و کیف و کمربند و این چیزها رو دائما گرم نگه می داره و سالانه بیش از 125 میلیون فوت مربع چرم سبک و سنگین در سال کشور توسط همین دباغ‌های عزیزمون تولید و به میزان قابل توجهی از این محصولات هم به خارج صادر میشه. یه خسته نباشی میگم به این صنف زحمتکش و عزیزمون و انشالله که بتونم از زحمات اونها تقدیر کوتاهی کرده باشم. خب این هم قصه دباغ ها و حکایت و وصف دباغ ها که نکته خدمتتون امروز تقدیم کردم و اگر فرصتی باشه من انشالله در فرصت دیگری به حکایت و وصف مشغله و یک صنف دیگری خواهم پرداخت. خدا یار و نگهدارتون.
صبحتون بخیر باشه، عیدتون مبارک باشه. مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک عرض میکنم. به بعثت پیامبر اکرم نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی حد و بر زمینیان است که بر شما عزیزان مبارک باشه. از اینکه شنونده رادیو اقتصاد هستین از شما سپاسگزاری میکنم. شماره یه تلفن 2265252525 در اختیار شماست که در زمان پخش برنامه زنده میتونین تماس بگیرین. همچنین سامانه پیام کوتاه 30,000-30,000-37 هم در دسترس شماست که میتونین پیام های خودتون رو ارسال بکنین به این سامانه، هم پیام های تبریکتون رو بگین، هم خودتون رو معرفی بکنین و به ما بگین از کجا شنونده رادیو اقتصادین. اما بریم به سراغ طنز اقتصادی آقای سپرده با موضوع خرید اکثر مردم از بازارهای فیزیکی.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه
باشه باشه گرفتم.
ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
چرا 90% مردم هنوز به بازار و میدون مراجعه می کنند و خریدهای خود را اینترنتی انجام نمی دهند؟
ما اولین کشوری بودیم که قانون نوشتیم برای تجارت‌های آنلاین. اون موقع که همسایه‌های اصلا نمی‌دونستن آفلاین چه فرقی داره با آنلاین، ما خیلی سریع از آنلاین اومدیم اینلاین.
آه احسنت.
ما بودیم که اینترنت آوردیم، ما بودیم که فیبر نوری آوردیم، ما بودیم که سازمان درست کردیم، ما سایت زدیم، ما یه عالم از این دستگاه وارد کردیم، ما نماد اعتماد آوردیم، ما مجوز مجازی صادر کردیم، ما همه این کارا رو کردیم تا خرید و فروش در فضای مجازی رونق بگیره. ولی امروز به من خبر دادن که هنوز 90% مردم چی؟ صبح به صبح زنبیل به دست از خونه میزنن بیرون واسه خرید میوه و سیفیجات میرن میدون، برای خرید ادویه میرن سبز میدون، برای خرید کفش زنونه پشت باغ، برای مردونه فردوسی، واسه شلوار و پیرن کجا میرن؟ امامزاده هستن. من اولش باور نکردم، گفتم لابد دستگاه اشتباه کردن، شاید مامورا اشتباه رفتن، شاید نشونی اشتباه بوده که منزل زنگ زد گفتم کجایی؟ گفت اومدیم گمرک برای بچه‌ها کتونی بگیریم، از اینجا میریم انبار نفت قند و شکر و باربنشن بگیریم. اینجا بود که گوشی از دستم افتاد، اینجا بود که آمارها فرو ریخت، اینجا بود که حباب ترکید، اینجا بود که همه ی آرزوها پکید. و این شوک بود، این ضربه با پتک بود. چرا؟ واقعا چرا؟
سپرده، سپرده دلتو برده.
آه به پشتیبانی سایت بخر.com خوش آمدید. جهت بخر عدد 1، .com عدد 2، شکایت عدد 3، حکایت عدد 4، گرگ و زاری عدد 5، پیچیدن به بازی عدد 6 و برای بقیهش منتظر ببانید.
الو، بله اینجا پشتیبانی سایته. از چی شکایت داری مثلا؟ من هر جور بخوام حرف میزنم. خب چیکار کنم که 20 دقیقه است منتظر موندی؟ شلوغ سایتمون خوب. حالا چی شده مگه؟ خرید کردی؟ هنوز نیومده دستت؟ یه جوری میگی خرید کردم انگار 4 تا وانه جنس گرفتی از تو سایت. آخه تو که همه یه خریدت سنگدون و دل و جیگر مرغ و دوغه، چجوری رود میشه زنگ بزنی واسه شکایت؟ ببینم اون، شما اگه میخواستی نار درست کنی واسه مهمونات، اولا باید عجله دارم و تیک میزدی. چی؟ خب تیکه بدتر. وقتی قرار بوده بیان دختر دم بخت و ببینن چی؟ باید گزینه امر خیر در پیش است و علامت میزدی که بدم دست موتوری برات بیاره. بعدش هم واسه مش سنگدون و دل و جگر مرغ کدوم ارسال رایگان؟ ارسال رایگان برای خریدای بالای 10 کیلو انجام میشه. شما 1 کیلو 75 گرم هم خرید کردی. حالا طرف چیکاره است؟ پزشک؟ برو خدا رو شکر کن بدبخت، تو باید میومدی یه چی هم دستی به ما میدادی که ضامن آبرود شدیم. آخه کدوم خانواده عروس دل و جیگر مرغ بار میذاره واسه خواستگار دخترش؟ حالا دکتر چی بود؟ یعنی چه تخصصی داشت؟ آخه ما یه سایت دیگه هم داریم که اینجور ماجراها رو پادکست میکنیم. اگه بخوای میتونم ردیف کنم پادکست شما رو بسازیم نصف نصف. حالا که شوهر واسه دخترت پیدا نشد یه پولی بهت برسه. به تو خوبی نیومده، برو شکایت کن. خوش دارم ببینم به کجا میرسی.
الو آقای بی‌محل،
شما اسم من از کجا میدونی؟
من سپرده هستم.
نوکرم آقا سپرده، کوچیکت هم آقا سپرده. نوکر همه شاخهای مجازی قانونی در بستر آنلاین هم هستم ها.
فردا پاشو بیا اینجا کارت دارم.
کسب و کارمون میخوابه آقا سپرده، من باید باشم اینجا سفارش بگیرم رسیدگی کنم.
از فردا سایتتون محدود میشه تا به شکایت رسیدگی بشه.
باز دوباره کی اومده واسه ما داستان درست کرده؟ شایعه از همش به جون سپرده.
دو روزی که بچه برادر من لب به غذا نزده، در اتاقشو قفل کرده داره گریه میکنه، اون وقت همش شایعه است؟ میخوای بگم کوسه بره کف دریا فیبر نوری سایتتو گاز بزنه به کل بالا نگه سایتت؟
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
حاضر هستم، شانس دارم از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیح پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه هم، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
صبحتون بخیر باشه، اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاده و افتخار کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. در روز مبعث حضرت رسول اکرم